بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله صدق الله العظيم دوستان و سروران گرامی حضرت امام محمد غزالی رحمت الله تعالی می فرمند الله تعالی تمام خیر و خوبی های دنیا و آخرت رو در یک کلمه خلاصه کرده و او تقوا است. تقوا یک سرمایه بسیار عظیم و بزرگی هست که میتونه همه سعادت های دنیا و آخرت رو برای انسان برمقان بیاره. تقوا ملاک ارزش گذاری انسان ها هست. در قبل از اسلام اگر انسان ها رو بر مبنای پول اونها، موقعیت اجتماعی اونها، حسن و جمال اونها، قوم و قبیله اونها ارزش گذاری میکردن و مورد احترام قرار میگرفت، اما اسلام آمد و این معیارهای غلط رو کاملا برداشت و مبنای ارزش گذاری ها رو بر مبنای تقوا قرار داد. اگر یک فردی ولو این که از طبقات پایین جامعه باشه، اونطور حسب و نسبی عالی نداشته باشه، سرمایه مادی و دنیوی در اختیار نداشته باشه، مرکب و سواری عالی خوبی نداشته باشه، ولی در این حال تقوا داره، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، مکرمترین نیکوترین انسان ها با تقوا ترین اون هست. هر کسی که سرمایه تقوا رو داره در حقیقت الله رو داره. این اولیاءه الا المتقون، دوستان الله تعالی متقین هستن، کسایی که پروای خدا رو دارن. تقوا یک معنای تحت لفظی اون رو اگر بگیم، تقوا به معنای پروا کردن است، یعنی کسی که پروای از خدا دارد، حیای از خدا می کند و قبل از هر فعلی و قبل از هر کاری اول نگاه می کنه که آیا الله تعالی راضی هست یا ناراض. اگر الله تعالی رو راضی دید اون عمل رو می کنه، اگر الله تعالی رو ناراض دید ولو این که اون عمل برای نفسش چقدر لذت بخش باشه، اون عمل برای خودخواهی و خودپسندی خودش چقدر شیطان او را آراسته کرده باشه، او با همه خواسته های نفسانی خودش، همه لذت ها و جاذبه های غلط درون خودش می جنگه، اما الله رو ناراض نمی کنه. بارها این مثال رو از بنده شنیدید، اما چون اینا صحبتی هست برای اصلاح، برای تغییر، و تنها برای این نیست که ما چیزی رو یاد بگیریم، به اطلاعات دینی خودمون چیزی اضافه بکنیم و بعد بریم دنبال کار خودمون، نه، میگیم تا تغییر کنیم، میگیم که تا در ما تحولی بیاد، و میگیم چون این رو نیاز روح و باطن خودمون میفهمیم. ما وقتی آب رو نیاز جسممون فهمیدیم، نیاز بدنمون فهمیدیم، از تکراری بودن او خسته نمیشیم. وقتی ما فهمیدیم که نان لازمه یک سفره هست و باعث رشد بدن، تقویت بدن هست، ما از تکراری بودن او خسته نمیشیم. اون چیزی رو که ما فهمیدیم او یک نیازه و ما برای تغییر و تحول به او نیازمندیم، لذا از تکرار او نباید خسته بشیم. استاد ما در یک سفری میفرمند یک بچه ای رو شکلاتی تعارف کرده، اخلاق اسلامی، معاشره اسلامی، تعامل با بندگان خدا، دوست خدا اون کسی است که هم رفتار خوب با خدا رو بلده و هم رفتار خوب با خلق خدا رو بلده. دوست الله تعالی اون کسی هست که بندگان خدا رو به خاطر خدا دوست داره. الخلق و عیال الله، تمام خلق به منزله اهل و عیال الهی هستن و او بر همه مخلوق خداوند ترحم میکنه، اونها رو دوست داره، حسن تعامل هم زیستی به اونها نشون میده. چرا؟ چون اونها بندگان الله تعالی هستن و الله تعالی وقتی که تو با بندگان او خوب باشی، الله هم با تو خوب میشه. بنابراین ولی و دوست خدا همینقدر که نگرانه تا رابطش با الله تعالی در عبادت ها مستحکم باشه، همینقدر نگرانه که رابطش با خلق خدا در معاشرت اسلامی خوب و زیبا باشه. همونطور که یجوز و لا یجوز ها رو، باید ها و نباید ها رو، حلال ها و حرام ها رو در عبادت ها به شدت محتاط هست، مواظبه که اینا رو من رعایت کنم، چارچوب و موازین شرعی رو در عبادات مشکافی میکنه و دقت میکنه که در عبادات از این حدود شرعی پارو فراتر نگذاره، همونطور ولی و دوست خدا نگرانه که در معاشرات اسلامی حد و مرزها چیه. در معاشرات اسلامی حلال و حرام ها و یجوز و لا یجوز ها چیه؟ در معاشرات اسلامی و تعاملی که من باید با بندگان خدا داشته باشم حد و مرزها چیه؟ اگر دوستی میکنم حد و مرز دوستی چقدره؟ اگر یه روزی کار به اختلاف افتاد و کار به مشاجره افتاد، در این اختلاف و مشاجره هم عدالت چیه؟ حد و مرز شرعی چیه؟ چطور من در این مخاصمه، در این اختلاف نظر رفتار بکنم تا حکمی از اوامر الله تعالی نشکنه، آخرت خودم را دست ندم، کرامت و شرافت انسانی خودم را پامال نکنم؟ مؤمن همونطوری که در عبادات نگرانه که الله ناراض نشه، تو معاشرات هم نگرانه الله ناراض نشه. همونطور که در عبادات دنبال حلال و حرام، یجوز و لا یجوز و حدود شرعی میگرده، تو معاشرات هم دنبال حدود شرعی میگرده، دنبال حلال و حرامش میگرده، دنبال اون موازین و چارچوب شرعی میگرده که در تعامل خودم با بندگان خدا باید چطور باشم. اتفاقا اون کسی که ولی و دوست خدا هست، از اون ارتباط نوع دوم، یعنی ارتباطی که باید با بندگان خدا داشته باشه، بیشتر نگرانه و محتاطه. چون این طرف قضیه در عبادات سر کار ما با اللهه و الله تعالی ذاتی غفوره، مهربانه، عفوه، او میبخشه، او احتمال عفو و بخششش بسیار زیاده. اما از این طرف در معاشرات اسلامی سر و کار تو با مردمه، حقوق العباده، و در حقوق العباد اگر حقی از بندگان الله تعالی پامال شده باشه، این حق گاهی وقتا ماله، گاهی وقتا جانه، این حق گاهی وقتا عرض و آبروی مسلمان. اگر به مال مسلمان تعدی، به جان مسلمان تعدی، به عرض و آبروی مسلمان تعدی کرده باشی، لطمه به اونا وارد کرده باشی، الله تعالی عفو نمی کنه این را، مگر این که صاحب حق خودش عفو کنه. اگر انسان حقی از حقوق بنده های الله تعالی را پامال بکنه، ولو این که او هر سال حج بره، ولو این که او یک دعوتگر چیره دست باشه و هزاران نفر به دست او اصلاح بشن، ولو این که خدمتهای دینی کلان کلان بکنه، ولو این که اعتکافهای هر سال رو بشینه، اما اگر حقی از بندگان خدا رو پامال کرده باشه، با هیچ کدوم اینها جبران نمیشه. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی میخواستن در نماز جنازه شرکت کنن، سوال میکردن مغروز مدیون نیست؟ حق مالی از برادر دینی او برگردن او نیست؟ اگر میگفتن مغروز مدیونه، میگفتن شما بر او نماز بخوانید. خود حضرت رسول صلی الله علیه و سلم به شخص شخیص، نفس نفیس، در این نماز جنازه شرکت نمیکردن تا به ما بفهمانن که حقوق العباد چقدر خطرناک. یا در حدیث آمده که شهید با اولین قطره خونی که از بدن او به زمین میچکد تمام گناهان او عفو میشه و الله تعالی یک لذتی، حلاوتی، خوشی، سرمستی نصیب شهید میکنه که او حتی در جنت هم گیر نمیاد. با همین وجود، اما اگر این شهید حقوق العباد برگردن او باشه، حتی با ریختن خون شهادت. ببینید عزیزان، در راه الله تعالی بخشی از مال خودش رو فدا نکرده، در راه الله تعالی بخشی از وقت خودش رو هزینه نکرده. یه سالی، 40 روزی، 2 سالی در راه الله تعالی وقت خودش رو صرف کرده باشه، نه نه، این در راه الله تعالی جان داده، جان برای اعلای کلمت الله، برای احیای دین و برای این که دین الله تعالی در تمام دنیا زنده بشه، جان داده و همه زندگی رو فدا کرده. اما همین هم اگر حقی از بندگان خدا برگردن او باشه، عاف نمیشه تا وقتی صاحبان حق او رو عاف نکنه. متاسفانه امروز عزیزان خیلی از گناهان رو ما سبک شمردیم. فضای عمومی جامعه ما بعضی از گناهان رو برای ما عادی سازی کرده و احساس ما تو این فضای غلط جامعه این شده که قبح و زشتی این گناه ها از دل بیرون رفته. فکر میکنیم سبکه، چون همه میکنن. فکر میکنیم سبکه، پیش خدا هم چیز کوچکیه، چون تو جامعه سبک شمرده میشه. الله تعالی هم او رو کوچک میدونه، چون فضای عمومی جامعه ما او رو کوچک میبینه. نه، خیلی چیزها هست که پیش ما سبکه و او پیش الله تعالی بسیار سنگینه. و هرچه او در جامعه رواج پیدا بکنه و هرچه او در جامعه عادی سازی شده باشه و هرچه در این فضای غلط جامعه قبح و زشتی او از دلها بیرون رفته باشه، هیچ کدوم اینا دلیل نمیشه برای اینکه او در نزد الله تعالی هم کوچک باشه. امروز اگر یکی از مجلس قمار بلند بشه، هم خودش رو به شدت گناهکار میفهمه، هم جامعه. امروز اگر یکی از یک مجلس شراب بلند بشه، هم خودش رو ملامت میکنه، نفس لوامه به سراغش میاد، تا میرسه به خانه هی ملامت ملامت. جامعه هم به یک دیدی بهش نگاه میکنن که بله این گناهکار و هست و هست. اما سوال اینه که همونطوری که یک فرد از مجلس قمار، از مجلس شراب، از مجلس رقص و موسیقی بلند میشه، کار خودش رو قبیح و زشت میفهمه، آیا اگر یه فردی از مجلس غیبت بلند بشه، همینقدر کار خودش رو زشت و قبیح میدونه؟ همینقدر خودش رو گناهکار میدونه؟ نه، مجبوریم به در و دیوار مسجد هم گاهی وقتا بنویسید آی نماز گذار غیبت نکن، آی معتکف غیبت نکن، آی عزیزی که با مال و جان در راه الله تعالی تشکیل شدی تو خانه الله تعالی غیبت نکن، آی طلبه‌ای که تو محیط دینی هستی و تو میخوای پرچمدار دین بشی غیبت نکن، آبروی مسلمان نریز، به عیب مسلمان آگاه شدی عیب مسلمان رو پخش نکن، معامله بندگان خدا رو با خدا بگذار. تو قاضی نیستی، تو به جای خدا قرار نیست برای بندگان خدا تصمیم بگیری، تو اینقدر پاک و معصوم نیستی، اینقدر از خطاها مسئول و محفوظ نیستی که حالا بر خودت مطمئن شدی و به پاره پاچه مردم پیچیدی. که به تو ضمانت داده تو جنتی هستی، که به تو این ضمانت رو داده که در تو عیبی نیست که اون عیب در نزد الله تعالی سبب مردود شدن تو باشه. علیه‌الصلوات. ابلیس جرم داشت، ولی جرم خودشو خیلی کوچک میفهمید. در قبال این چند صد سال عبادت، تسبیح، تحمید، تحلیل، سجده، رکوع، این چند صد سال عبادت، این چیز رو بسیار کوچک میدید. اصلا گناه نمیفهمید این رو، اما در نزد الله تعالی چقدر بزرگ بود که باعث رانده شدن و درگاه الله تعالی شد. شیطان کدوم گناه رو سبک شمرد؟ زنا رو؟ نه. شراب رو؟ نه. قمار رو سبک شمرد؟ نه. کدوم گناه رو سبک شمرد؟ گناهی که مربوط به دل، دل و عالم درون انسانه، اون گناه. برای همین الله تعالی میگه و در و ظاهر الاثم و باطنه، هم گناهان ظاهره رو ترک کنید، هم گناهان باطنه و درونی رو، هم گناهانی که مال اعضا و جوارح شماست ترک کنید، هم گناهانی که مال دل شماست، هم گناهانی که اون گناه ها شهوانیه، شهوانی ریشه ی شهوت داره، شراب، زنا، چشچرانی، اینا ریشه ی شهوت داره، همین گناهان شهوانی رو ترک کنید، هم گناهان شیطانی. گناهان شیطانی کدوم گناهه؟ ریشه ای از جاه طلبی داره، ریشه ای از تکبر داره. گناهانی مثل حسد، اینا ریشه شون شیطانیه، ریشه شون از جاه طلبیه، ریشه شون از برتری جوییه. حسد، چرا دیگران این نعمتو دارن من ندارم، ولی که من از او بهترم، من مستحق این نعمتم، این نعمت از او باید سلب بشه، اصلا او لیاقت این نعمت رو نداره. ریشه تکبر، ریشه خودبینی، ریشه این که من خودم رو از او برتر میفهمم. اینو به زبان بیارم یا نیارم، منشه این گناه همینه، انا خیر من، من از او بهترم، لذا باشه حسادت میکنم، غیبت میکنم. چرا؟ چون گناه او رو میبینم، گناه خودم رو نمیبینم. غیبت میکنم چون غره طاعت و عبادت و بندگی و خدمت دینی خودم شدم، خودم رو پاک و معصوم میدونم، حالا به خودم اجازه میدم که به بنده های خدا هم بتازم، تحقیر کنم، تخریب کنم، با آبروی مردم بازی کنم. چه؟ من عابدم، من اینقدر نوافل میخونم، من اینقدر خدمت دین میکنم، خدا شده، خدا، خدا شده، و به جای خدا برای بنده های خدا داره تصمیم میگیره. جنتی جهنمی بودن، کی مستحق بخشش و عفو خدا هست کی نیست، کی خوبه کی بد. صبح تا شب ترازوی دست گرفته مردم رو وزن میزنه، به جای خدا تصمیم میگیره. بله، داعی باش، قاضی نباش. بله، داعی باش، مدعی نباش. ادعای برتری، ادعای خوبی، مدعی نباش، داعی باش. داعی باش، قاضی نباش. بندهای خدا رو قضاوت نکن. همونی که تو اونو کوچک میبینی در اثر فلان گناهی که خبردار شدی یا دیدی، او ممکنه توبه کرده باشه که نتن الله تعالی خودش رو عفو کرده باشه، به برکت توبه او الله یک شهر رو عفو کنه. اشکی چکنده، ربنای گفته، ندامتی رو در درون قلب خودش تجربه کرده، دل شکسته ای رو گذرانده، که الله تعالی او رو قبول کرده، نه تنها الله او رو عفو کرده، به برکت توبه او شاید الله یک شهر رو عفو کرده باشه. اما خدا از او گذشته تو نمیگذری، الله او رو عفو کرده، تو هنوز شماتت میکنی، تو هنوز تتبع عورات میکنی، تو هنوز دنبال جستجوی بدیهای او هستی، تو هنوز دنبال رسوا کردن او هستی، حالان که الله او رو عفو کرده. یه بزرگی در مسجد آمد، دید یک فردی نماز میخونه، در دل پیدا شد غیبت. یک مدلش غیبت دله، به زبان هنوز نیامده، کلمه نشده، جمله نشده، به کسی نگفته، اما در دل گاهی وقتا غیبت به وجود میاد. این بزرگ وارد مسجد شد، فردی نماز میخوند، در دل او آمد که این ریاکاره. خود این بزرگ میگه در اثر همین گمان بد تا 40 شب از تهجد محروم شدم، از نهوست همین بدگمانی. به یک بنده الله تعالی بدگمان شدم، از نهوست همین عمل، تا 40 شب از تهجد محروم شدم. عزیزان، گاهی وقتا ما اینا رو گناه نمیفهمیم. چی شده ما رو که اونی که از مجلس شراب بلند میشه گناهکار، اونی که از مجلس قمار بلند میشه گناهکار، اونی که از مجلس رقص و پاکوبی بلند میشه گناهکار، اما اونی که از مجلس غیبت بلند میشه چون از مسجد آمده بیرون خودشو گناهکار نمیفهمه، از مجلس تهمت آمده بیرون، آبروریزی مسلمان آمده بیرون، بدگمانی آمده بیرون، از مجلسی پر حسد، از مجلسی پر تکبر، از مجلسی پر خودبینی، نمامی، سخنچینی، تهمت، افترا، از این جلسه آمده بیرون، چون ظاهر این جلسه به ظاهر اعتکافی بوده، مسجدی بوده، به ظاهر جلسه دینی بوده، به ظاهر تشکیلی بوده، به ظاهر طلبهی در حوزه بوده، از اینجا آمده بیرون، احساس میکنه گناهکار نیست. حالا که الله تعالی سختترین مثال رو در کلام خودش برای غیبت زده، خوردن گوشت برادر مسلمان، یعنی چی؟ انقاد این گناه قبیحه و زشت پیش الله تعالی. تصور این انسان رو رنج میده که فردی گوشت برادر مسلمانش رو بخوره. یعنی الله تعالی به من تو میگه که کسی که غیبت میکنه کرکس صفتی کرده، لاش خوری کرده، لاش خور. اگر ما تو خیابون را بریم، خیلی وقت هست به ما میگن او صوفی صاحب، او امیر صاحب، چاق میشیم، خوشحال میشیم، چقدر زیاد، حاجی صاحب، مولی صاحب، چقدر خوشحال میشیم. با این القاب ما رو یاد میکنن، درون ما پر از خوشی میشه. ما یه گناهی کردیم که پیش الله تعالی لقب همونه. اگر اون لقب رو به ما بگن، تا بناگوش ما سرخ میشه. به من میگی اون کسی که غیبت میکنه، الله تعالی مثال میزنه، اون مثل کسیه که گوشت برادر مسلمانش رو خورده. اگر تو خیابون یکی بهش بگه های لاشخور، من تو غیبت نمی کردی، الان تو الان آبروی مسلمان رو وسط نگذاشته بودی و با آبروی مسلمان الان بازی نمی کردی. تو چرا فکر میکنی فقط مجرم اون کسیه که دست تو جیب مردم میکنه، به مال مردم تعدی میکنه؟ تو چرا فکر میکنی مجرم تنها اون کسیه که چاقو دست میگیره جان مسلمان رو ضربه میزنه با چاقو؟ چرا فکر نمیکنی تویی که با کلمات، جملات زهراگینت، حمده، لمزه، جلوی رو حرفای زشت و زننده، پشت سر حرفهای پر از نمامی، سخنچینی، غیبت، بدگویی، تو فکر نمی کنی این کلمات زهراگین تو تیرهاییه که روح و روان یک عده افراد رو تا آخر عمر جریح دار میکنه. زخمهای نیزه به گردد به دارو، ولی زخم زبان را نیست دارو. گاهی یکی زخم شمشیری خورده، بخیه میشه، پانسمانی میشه، داروی میخوره، زخم فراموش میشه. زخم التیام پیدا میکنه، ولی گاهی وقتا یکی با زبانش حمزه لمزه، با زبان تند تیزش طعنه تشنی ملامت عیب جویی غیبت، با این زبان خودش گاهی وقتا زخمی رو به روح و روان یکی وارد کرده که تا آخر عمر او خوب نمیشه. چرا اون کسایی که با کلمات جملات مسموم خودشون، چرا اون کسانی که با زبانهای زهرآگین خودشون فضای جامعه رو پر از عیب‌جویی میکنن، فضای جامعه رو پر از بدبینی میکنن، فضای جامعه رو پر از بدگمانی و غیبت میکنن، چرا ما اینها رو بد نمیدونیم؟ چرا اینا نظر ما قوی نیست؟ بزرگان ما میگن حتی اگر در مجلس یک عالم ربانی رفتی، اونجا صحبت از دین شد، بشین گوش کن، دیدن چهره عالم عبادت، هر مسئله دینی یاد بگیری، از چند رکعت نماز نوافل در احادیث آمده با فضیلت، این همه سر جای خوده. حتی در مجلس عالم نشستی، تصور کن گویا من در مجلس حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نشستم، چون این وارث نبوته، این علم نبوت تو سینه‌شه و من بالواسطه دارم حرفای نبوت رو از اون گوش میکنم، فیض به تو برسه، نور به تو برسه. اما در همین مجلس عالم تا وقتی بشین که غیبت نباشه، اگر غیبت شروع شد، ولو این که اون به ظاهر عالم ربانی هم هست بلند شد، مثال می زدن می گفتن قبلا باران رحمت بود، حالا تگرگ شروع شد، فرار کن. نشین، همونطور که غیبت کردن حرامه، سکوت بر غیبت حرامه، شنیدن غیبت حرامه، در مجلسی نشستن که سکوت تو حضور تو علامت تأیید باشه، تو برابر همون فردی که غیبت کرده مجرمی عند الله. چرا با آبروی مسلمان تاخته شد تو سکوت کردی؟ چرا عیب‌جوی مسلمان شد تو از مسلمان دفاع نکردی؟ عزیزان، اینا متاسفانه چیزایی که امروز خصوصا در قشر دیندار ما بیشتر شده. بله، تو مسجد کسی شراب نمیاره، تو مسجد کسی فیلم مبتذل نمیاره، سکس نمیاره، اما تو مسجد کسی غیبت نمیاره، تو مسجد کسی حسد نمیاره. آقا تو همین مسجدها مگر نبودند کسانی که داغ پیشانی داشتن، کثرت نوافل داشتن، قرآن شبان روز تلاوت می کردن و از همینجا نقشه قتل سیدنا علی مرتضی رو می کشیدن؟ مگر اون کسی که نقشه قتل سیدنا علی مرتضی رو کشید محاسن نداشت؟ ریش نداشت؟ چرا؟ امامه نداشت؟ چرا؟ مگر نماز نمیخون؟ چرا؟ تکبیر و اولا صف اول. مگر تلاوت قرآن و نوافل عمرهای پی در پی نداشت؟ ابن ملجم مرادی همه اینا رو داشت. اما همین کسایی که برداشت های سطحی از دین دارن، شناختشون از دین بسیار ناقصه، اما ادعای دینداری بزرگ دارن، اینا در هر عصری ابن ملجم ها، خوارج ها،
از زمین ها در میاد. آیاتی که مال کفاره، همین خوارج که میگه اگر شما اونها رو در تلاوت قرآن میدیدی بر اونا قبطه میخوردی. یا الله اینا چقدر تلاوت میکنن، شب روز قرآن جلوشون باز. اگر به چهرهاشون نگاه میکردی همه چهرهاشون داغی بود از کثرت سجده ها. اما همینا آیات قرآن که بر کفار آمده بود، اون آیات قرآن رو میخوندن و اونها رو بر مسلمان ها تطبیق میدادن، خون مسلمان رو مباح میدونستن، قتل مسلمان رو سبک میشمردن، توطئه رو، ترویج فتنه رو، بدی رو تو امت عبادت میفهمیدن. عبادت، کشتن علی رو عبادت. اینا کیا بودن؟ اینا تو قمارخانه ها بلند شده بودن یا تو شرابخانه ها بلند شدن؟ این از کجا بلند شدن؟ چهره های اینها چهره فساق و فجار بود، چهره اینها چهره های افرادی بود که سنت رسول خالیه. نه نه، اتفاقا اینها خودشون رو از علی هم دیندار تر می فهمیدن. به برداشت علی از دین قانع نبودن، شناخت علی از دین رو ناقص می فهمیدن. به خودشون رو غمخوار ترین افراد به دین می دونستن و فکر می کردن به اندازه ای که ما برای دین غم می خوریم، ما برای دین فکر داریم، هیچ کس نداره. لذا یکی از اون چیزهایی که کمک میکنه دین زنده بشه، بیایم بشینیم غیبت علی رو کنیم، بیایم بشینیم عیبجویی از علی بکنیم، بیایم بشینیم بر علیه علی قیام کنیم، بیایم نقشه بکشیم تا علی رو بکشیم و اسلام رو زنده کنیم. اسلام رو زنده کنیم. ابن ملجم مرادی میگه وقتی که سیدنا علی مرتضی رو ضربه زد، او رو دستگیر کردن، او میگه تسبیح دستش بگو سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله، بگو هر کار میکنید با من بکنید، زبان رو مقطع نکنید، من ذکر الله رو تا لحظه موت نمیخوام ترک کنم. ذاکر بوده. گاهی این فتنه ها، گاهی این بدی ها، گاهی این انحراف ها و افراط ها، غلو ها، اینا از عموما از شرابخانه ها همیشه بلند نمیشه، قمارخانه ها همیشه بلند نمیشه. گاهی وقتا اینا از تو این محافل، از تو این مجالس، از با این چهره ها، با این فکر و تفکرها، از اینا بلند میشه. لذا عزیزان برای نفس بدبین باشی، خوشبینی برای نفس یه چیزی از گناه خطرناکتره. گناه از گناه خطرناکتره. میدونون چیه؟ عجب. عجب عجب و خودبینی از گناه خطرناکتره. کسی که گناه میکنه خودشو گناهکار میفهمه، به فکر توبه است، به فکر رجوع الالله. امروز نه فردا ممکنه الله تعالی توبه نصیبش کنه به طرف الله تعالی برگرده. اما اون کسی که غره طاعت و عبادت خودش شده، اون کسی که غره صفات قشنگ خودش شده، فریفته عابد بودن و زاهد بودن خودش شده و احساس میکنه از دیگران بهتره،
و شعارش بعد از طاعتها عبادتها بعد از خدمتهای دینی شعارش اینه انا خیر من. کاش ابلیس گناه میکرد اما عجب نمیکرد. اگر گناه میکرد استغفار بود، توبه بود، ندامت بود، رجوع الله بود، در الله رو کوبیدن بود و بعد الله عفوش میکرد. اما او گناه نکرد. عجب عجب عجب. خودبینی، خود برتربینی، خود رو حق مطلق تصور کردن و خود رو از دیگران بهتر دانستن، این مقدمه ی هر فساد و بدیه. بعد اون انسانی که خودش رو از دیگران برتر میدونه، برای هر بدی شیطان زینتی برای او درست میکنه. مسلمان رو بکش، از این آیه استدلال کن. مسلمان رو تخریب کن، از این حدیث استنباط کن. تعویل غلط، توجیه غلط، برداشت های ناسایی، قرائت های باطل دین بعد شروع میشه. بعد هوا و هوس خودش رو آرایش قرآنی و حدیثی میکنه. برای باطل خودش انواع و اقسام دستاویزهای غلط از قرآن حدیث پیدا میکنه و دست به هر فساد میزنه، دست به هر بدی میزنه، دست به هر جرم و جنایت میذاره و از اون طرف شیطان هم برای بدی او توجیه و تأویل ها درست میکنه، راه رو براش هموار میکنه و او فکر میکنه بر مسیر دینه، فکر میکنه هی والله داره نزدیک و نزدیک و نزدیکتر میشه، ولی فتنه ها داره درست میکنه، بدی ها داره در امت رواج میده. مولانا الیاس رحمت الله تعالی علیه که این نهضت زیبا رو شروع کردن، گاه گاهی میگه از عجب بر خودشون گریه میکردن، گریه گریه گریه. گاهی وقتا به اون علمایی که در کنارشون بود با گریه با گلوی پر از بغض میگفتن شما رب خدا به محمد الیاس رحم کنید، اگر بدی تو محمد الیاس دیدید تذکر بدید، تذکر بدید، من اصلاح کنید، کجی دیدید راست کنید. از استدراج میترسید، نکنه این همه خدمت دینی که من میکنم بر باطل باشم و از من خدمت دینی گرفته بشه. چرا؟ چون ان الله لا یؤید هذا الدین برجل فاجر. گاهی وقت الله تعالی از یک فاجر، از یک کافر برای دین خودش کار میگیره. مگر نبودن در زندگی مکی کسانی که پیامبر رو قبول نکردن به عنوان نبی، ولی در کنار نبی بهترین خدمت ها برای دین کردن؟ مگر نبودند کسانی که ظالم ترین فرد این امت بودند اما بهترین خدمت ها رو به قرآن کردند؟ قرآن، همین قرآنی که امروز اگر اعراب گذاری شده، نقطه گذاری شده، این خدمت بزرگ قرآنی رو حجاج بن یوسف کرد. ظالم ترین فرد این امت، کسی که دستش آغشته به خون صحابه است، دستش آغشته به خون تابعین، بهترین افراد این امته، صحابه رو کشت، تابعین رو قتل عام کرد اما خدمت قرآنی هم کرده. تجدید بنای کعبة الله رو هم کرده، خادم حرمین شریفین هم بوده. یزید، یزید، ما یک چهره یزید رو در کربلا میشناسیم. ظلمی که به اهل بیت آل رسول کرد،
و اون همه رسوایی که در تاریخ برای خودش ثبت کرد، این یک چهره یزیده. اما یک چهره دیگر یزید این که او در کنار حسنین، در کنار سبطین، در لشکر مسلمان ها یک زمانی شمشیر زد، یک زمانی همرزمی بود که در کنار حسنین برای اعلای کلمت الله جنگید. بخشهایی از آفریقا در زمان یزید، در اون زمانی که یزید در اون لشکر بود، اونها فتح شد برای گسترش دین، برای اشاعت دین و برای این که هزاران هزار آفریقایی مشرف به اسلام شدن. خدا از یزید کار گرفت. اما ظالم، اما کسی که خون مسلمان ها رو مباح میری به خاطر حکومت و قدرتش خیلی راحت ریخت، حتی اون کسایی که خون حضرت رسول در رگهای اون هست، شرم از اهل بیت و آل رسول هم نکرد. لذا مولانا الیاس کار میکرد و بر خود بدگمان بود، بر خود گریه میکرد، از استدراج بر خود میترسید، از اوج بر خود میترسید و حرکتی هم شروع کرد. هرگز اجازه نمیداد که در حرکت او و نهضت او عیب جویی در امت رواج پیدا کنه، بلکه یک چیز دیگر رو به امت یاد داد. وقتی بدی ها رو میبینید، کجی ها رو میبینید، انحرافات رو میبینید، به جای غیبت کردن، به جای عیب جویی کردن، به جای مقصر دانستن این و اون و فلان، به جای اینها بگید این همه بدی ها از کیه؟ بگید از منه، از منه. من مسلمان خوبی نبودم، من نمایندگی خوبی از اسلام نکردم، من رفتار و گفتارم با هم همخوانی نداشت، من مسلمان ها رو از اسلام بیزار کردم، من صفات داعیانه نداشتم، من سیرت صالحین نداشتم، من قلبی پر از خوبی و رحمت و نوع دوستی برای بشریت نداشتم، من باعث شدم که این بدی ها در امت رواج پیدا کنه، مقصر اصلی منم، من باید اصلاح بشم. هر کس یقه خودش رو بگیره، هر که بر خطاهای خودش گریه بکنه، هر کس از دیدن بدی ها در او حس مسئولیت پذیری بیشتر بیاد، به جای اینکه بدی ها رو که دیدیم عالم و آدم و مقصر ببینیم. چرا جامعه این طوریه؟ تبلیغی ها از کار افتادن، کار نمی کنن، فلان این طور اون طوره، مولوی ها فلان شدن، این طوری میکنه، اون اون طوری میکنه، پولدارا اصلا رسیدگی نمی کنن، اون قشر امت، این قشر امت، این قشر امت همه بدن. کی خوبه این وسط؟ بگی کی خوبه؟ با زبان حال میگه من فقط خوبم، من خوبم. و این در حدیث آمده من قال هلک الناس، کسی که گفت مردم همه هلاک شدن، او هلاک ترین فرد اون جامعه است. کسی که گفت چی؟ همه مردم جامعه همه هلاک شدن، همه بد شدن، او هلاک ترین فرد این جامعه است. لذا عزیزان، در خودمون این رو زنده کنیم، در خودمون صفات رو زنده کنیم و تلاش کنیم که بیش از هر چیز نگران چی باشیم؟ حقوق العباد، معاشره قشنگ، اخلاق زیبا. در حدیث آمده که کسی که اخلاق زیبا داره، حسن سلوک با مردم داره، گره گشایی از مشکلات مردم میکنه، اختلاف میبینه، اصلاح میاره و سعی میکنه که بندگان خدا را درداشون، غمهاشون رو ببینه و مشکلی از اونها حل کنه، از دیدن او، اخلاق کریمانه و قشنگ او، الله یاد میاد، رعفت الهی، رحمت الهی یاد میاد. تو اخلاقش عفو، ایثار، اکرام، گذشته در حدیث آمده که انسان با اخلاق نیکو به درجه قائم اللیل و صائم النهار میرسه. اخلاقش قشنگ، با اخلاق قشنگ الله تعالی او رو در لیست کیا ثبت میکنه؟ کسی که تمام شبها تا صبح عبادت میکنه و همه روزها روزه داره، چون اخلاق داره، چون حسن معاشره داره، چون تعامل نیکو با بندگان خدا داره، چون وجودش برای جامعه و مردم نافعه، چون اگر اختلاف میبینه به جای نمامی کردن آتش بیار معرکه شدن و این آتش فتنه رو شعله برتر کردن، به جای اینها میاد اصلاح میاره، دلها رو به هم نزدیک میکنه، فتنه ها رو میخوابونه. عزیزان، امروز این کم شده تو امت. من اول عرایزم میخواستم در رابطه با تقوا چیزایی رو بگم، اما الله تعالی ما رو به سمت سوی دیگری برد. اون صحبت اولم رو میگم و صحبت رو تمام میکنم. حضرت استاد گفتم اخلاق، ایشون وقتی اون بچه رو دیدن شکلاتی تعارف بچه کردن، بچه میگه اول قبول نکرد، دوباره اصرار، هی اصرار، نهایتا بچه به باباش نگاه کرد، بابا سری تکان داد، بعد میگه شکلات رو پوست کند و خورد. استاد میگه به اون شاگردا گفتن که دور بر ایشون بودن، این بچه به ما درس تقوا داد. تقوا، تقوا یعنی همین. شکلات شیرینه، شکلات برای بچه لذت بخشه، اما این بچه شیرینی رو، لذت رو فدای بابا کرد. تا بابا اجازه نده، من گرد هیچ لذتی، گرد هیچ شیرینی، گرد هیچ خوشی نمیگردم تا بابا راضی نباشه. رضایت بابا برای من شیرین تر از این شکلات، رضایت بابا برای من خوشیش از خوشی داشتن این شکلات بیشتره. من اول بابا رو داشته باشم، اگر بابا رضایت بابا از من شد، کنار اینها شکلاتم از من شد، زهی سعادت. اما اگر قرار با این شکلات من رضایت بابا رو از دست بدم، قرار با شیرینی این شکلات شیرینی رابطه قشنگ با بابا رو فدا کنم، رضایت بابا رو فدا کنم، خوشی بابا رو فدا کنم، من بر این خوشی خاک می پاشم. این بچه به ما یاد داد. تقوا یعنی همین. مؤمن قبل از این که به سمت هر لذتی بره، به سمت هر خوشی بره، به سمت هر چیز لذت بخشی بره، اول نگاه میکنه الله راضیه، الله ناراض. اگر الله راضی بود، خب استفاده میکنه از نعمت الله تعالی، استفاده میکنه از اون لذت حلال، استفاده میکنه از اون شیرینی حلال. الله اجازه داده، از اون بهره میبره، استفاده میکنه. اما اگر یک جایی الله ناراض شد، حکم الله شکسته شد، او بر هر خوشی خاک می پاشه، هر لذتی رو فدا می کنه، از هر اسماعیل درونش می گذره، چاقو به همه لذتهای درونش می کشه، الله رو ناراض نمی کنه. یک جان صد جان حاضر فدا کنه، الله رو ناراض نکنه. این متقیه، این متقیه. تعریف تقوا همینه که ما پروای خدا رو بکنیم، او بشه اولویت زندگی ما. قبل از هر حرکتی، فعل و انفعالی، نگاه کنیم الله راضی، الله نه. زبان میخواد حرکت کنه، حرفی بزنه، از این کلمه، از این جمله، الله راضی ناراض. چشم میخواد ببینه، آیا از این دیدن الله راضیه یا ناراض.
چشم یک لذت هایی رو دوست داره، اما از این دیدن اگر الله ناراض میشه هرگز نمیبینه. یه لقمه چرب زیبا و قشنگه، اینو خیلی نفس دوست داره، اما از این لقمه اگر الله ناراض میشه من این لقمه رو فدا میکنم، الله رو ناراض نمیکنم. همین تقوا. و کسی که با این تقوا زندگی کنه الله رو به دست میاره، و کسی که الله رو به دست آورد او همه ی لذت ها رو به دست میاره، چون الله دنیا و همه ی لذت ها، همه ی شیرینی ها، همه ی خوشی های دنیا خالقش ذات الله هست. و کسی که الله رو به دست بیاره سرچشمه همه خوبی ها رو به دست آورده. الله تعالی به همه ما توفیق عمل بده. با آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.